أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید فرج مقایسه‌ای بین استصحاب و قاعده یقین مطرح می‌فرماید. ایشون تعبیری می‌فرمایند که آقایون فرمودند که رکن استصحاب یقین سابق و شک لاحق هست، به این معنا که متیقن ما بر مشکوک ما مقدم هست. و اثبات اون یقین سابق ما در قاعده یقین باقی نمیمونه، شک سرایت میکنه به یقین، در حالی که در استصحاب یقین سابق ما خوبرجا هست. بعد ایشون میفرمایند این مطلب صحیحه، ولی باید این مطلب رو تعمیق داد. و اون اینه که رکن استصحاب در واقع شکی در بقا نیست در حقیقت، بلکه رکن استصحاب شکی هست که نسبت به حدوث مفروغ عنه هست، حدوث درش. و بعد این رو توضیحاتی در موردش میدم. و من قبل از اینکه به کلام شهید فرد بپردازم، یه نکته رو عرض کنم در باره مطلبی که کلام شهید فرد زیاد تکرار شده. اون اینه که رکن استصحاب رو شهید فرد یقین سابق نمیداند و شک لاحق. رکن استصحاب رو حدوث سابق می‌دانند و این رو بعداً هم مفصل در مورد ارکان استصحاب در مورد صحبت می‌کنند. خب در مورد قاعده یقین، رکنش یقین سابقه. همون یقین سابق هم این یقین دخالت داره در اون نکته ارتکازی که در بحث قاعده یقین ممکنه مطرح بشه. ما البته بعداً مفصل در مورد این که این نکته که مرحوم آقای خویی هم اشاره دارن که عناوینی مثل یقین ظهور در موضوعیت ندارن، ظهور در طریقیت دارن، در تحلیل این نکته بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد. ولی نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم این هست که ما استصحاب رو یه موقعی به نکته اماریت رو چت میدانیم. اماریت بر پایه یقین ثابت نیست، بر پایه حدوث هست، یک ملازمه. اگر اماریتی وجود داشته باشد بین حدوث سابق نوعاً و بقا هست، این مطلب درسته. ولی شاید نکته اغلایی که برای استصحاب ذکر می کنن این نکته که این نکته که یک عنف ذهنی و یک نوع توهم ذهنی تحلیلی که برای بعدم تحلیل می کنم ایشون میگه که در بحث این که اغلا آیا نسبت به استثاب بنا دارن، ایشون میگنن که اصل بنا اغلا و استثاب رو میپذیرن ولی میگن در اساس زن منطقی نیست، لان بنا هم عرب زن هم به اعتبار تحت و حالت سابقه دمانی کذابه و امکان سابقاً فی الجمله، ولیکن لیس ذلک علی اساس ظن منطقی و انما هو علی اساس مرحمی و هو اساس الانس للحالت السابقه. و بعد توضیح دادن به نظر میرسه که این انس به حالت سابقه درش یقینه و این دخالت داره، حالت سابقه ای که هیچ مفیقن نباشه و انسان هیچ اطلاعی ازش نباشه، انس ایجاد نمیشه. در انس یقین موضوعیت داره، بنابراین نمیشه رکن استثاب رو از جهت بنا علی حدوث صادر دونست. یه نکته دیگه ای در مورد استثاب در روایات ما بهش اشاره شده و البته در استثاب در بعض موارد خاصه هست و اون اینه که شیطان انسان رو به وسوسه میندازه بعد از یقین به طهارتی که برش حادث میشه، همیشه همش در شک میکنه که آیا وضوش باطل شده یا وضوش باطل نشده. اون بحث استثاب بقای وضو اونجا یک بحث ایجاد وسوسه شیطانی بعد از یقین به استثاب این شیطان یمسخو، اون روایتی که نفخ شیطان رو مطرح میکنه که در واقع اشاره به وساوس شیطانی هست که برای انسان ایجاد میشه و اینکه برای جلوگیری از این وساوس های شیطانی انسان نباید به شک به نقض وضو اعتنا کنه. یه همچین نکته اولایی هم در مورد استثاب میتونیم داشته باشیم. استثاب برای ایجاد یک نوع نظم منطقی، نظم قانونی هست، برای اینکه انضباط قانونی ایجاد بشه گاهی اوقات یقین سابق با یقین دیگری نقض نشده از بین نرفته و در زمان شک به همون یقین سابق ممکنه بگیم اغلا عمل میکنن. این هم این نظم قانونی ملاکش و بر اساس یقین استوار هست، مجرد این که یک شیئی در سابق وجود داشته من بهش یقین ندارم، این رو ما نمیتوانیم بگیم که اغلا در این مورد هم یک همچی اصل اغلایی وجود داشته باشه. بنابراین اصل این که استثاب رکنش حدوث صادق هست خیلی روشن نیست که مطلب که استثاب برای حدوث صادق باشه. خب عرض کنم خدمت شما، این یه نکته ای که اما شاید برش در مقایسه بین استثاب و قاعده یقین می‌فرمایم که رکن استثاب شکی در بقا نیست، بلکه رکن استثاب شکی هست که فراغ از حدوث درش مفروض آن باشه. و مثالی می‌زنن، میگن که اگر اجمالاً ما بدانیم یک شیئی یا در زمان اول حادث شده یا در زمان دوم حادث شده. اگر در زمان اول حادث شده باشه احتمالاً در زمان دوم هم باقی هست، در زمان دوم هم باقی هست و اینجا آبداری میشه. باید همین در روز استثاب یقین نداریم که حتما در زمان اول بوده، ولی میدانیم که این شیء حادث شده. حالا اصل حدوثش مفتوان ار هست در یکی از زمان اول یا زمان دوم و این بازی نقضه یقین به شک این رو شامل میشه. بله، اگر یک علم اجمالی داشته باشیم به این که یا در زمان اول بوده یا در زمان دوم، به گونه ای که اگر در زمان اول بوده دیگه در زمان دوم نبوده، یقین داریم فقط در یکی از دو تا زمان این شیء حادث شده، اینجا استثاب جاری نمیشه به دلیل این که نه این شک در اینجا مقدم علم اجمالی هست و کنه نمیشه اینجا با وجود این علم اجمالی اینجوری حالا تغییر بکنم که در واقع شک ما در اینجا مقرمه، یعنی علم ما به حدوثش در زمان اول، علم ما به این شیء حادث شده مقرمه اینه که باقی نبوده، باقی نبوده. در جایی که ما علم داریم که در فرض تحقق حتما باقی نبوده، اینها اینجا نبوده، این شک صرف نمی کنه. حالا شریف فرد این رو داخل در قانون نقض یقین به شک میدانه. من خیلی این رو درست نمیفهمم که چطور اینها نقض یقین به شک در این جور موارد فرق میکنه. این ظاهره این که یقین به شک این هست که اون یقینی که اینجا یقینی به همون شیعی که ما الان اینجا یقینی که داریم یقین به یک شیء اجمالی هست، یعنی متیقن یقین و متعلق شکی ما باید به یک شیء تعلق بگیره. اینجا ما یقین داریم که این شیء حتما یا در زمان اول یا در زمان دوم تحقق داره، نسبت به اینم شک اصلا نداریم. اون شکی که داریم این هست که در زمان اول تحقق پیدا کرده یا در زمان دوم تحقق پیدا کرده. متعلق یقین و شک ما متفاوت از صورت ذهنی که در این مثال هست. یقین ما به امر اجمالی تعلق گرفته، شکی ما در امر تعیینی هست که حالا در زمان اول یا در زمان دوم همسر اینها. اینکه اینجور جاها رو بگیم نقض یقین به شک در این جاها هم صدق میکنه همسر اینها، خیلی دشوار هست که ما این رو داخل در نقض یقین به شک بدانیم. از این حالا مرحوم آقای هاشمی و آقای حائری هر دو در حاشیه تقریراتشون صورت اشاره کردن که شهید صدر حتی صورت دومی رو هم که تو این بحث فرمودن داخل در نقض یقین به شک نمیشه، این صورت دوم رو هم در بحث‌های آینده داخل در نقد یقین به شک دانستن اون صورتی که علم اجمالی داریم که یا در زمان اول تحقق دارد یا در زمان دوم علی سبیل منع الخلف علی سبیل منع الجمع که در هر دو نیست، فقط در یکی از دو حالت این شی حادث شده. در این صورت هم ایشون قائل هست که نقض یقین، این صورت دیگه باز روشن‌تر هست که نقض یقین بشه سر نمی‌کنه. به هر حال من خیلی متوجه نشدم که شاید صد چطور این صورتی رو که یقین و شک ما دو تا متعلق مختلف دارن، متعلق یقین صورت اجمالیه شی هست، متعلق شک صورت تفصیلی شی هست، اینها رو چجوری داخل در استفهام کنسته. به خصوص این صورت های خاصی که این مثال های خاصی که اصلا خورد این مثال ها که بخواد استفهام رو جاری کنه، دقت های خاصی در نظر بگیره و بخواد استفهام رو جاری کنه خیلی دشوار هست. البته این نکته رو زمینه بکنم، اگر ما استصحاب رو بر پایه اماریت معتبر بدانیم، بر پایه اماریت معتبر بدانیم، اونجایی که ما یقین این اماریتی که در این مثال ما هست که اگر در حالت سابقه تحقق پیدا نکرده باشه حتما در حالت لاحقه وجود داره، اگر در حالت سابقه وجود داشته باشه احتمالاً هم باقی مونده. اینجا خب احتمال تحققش در حالت سابقه از جایی که یه همچه علم اجمالی نداشته باشیم قوی تره، ممکنه ما یک نوع اولویت مثلا قائل بشیم بگیم چون عملیت قوی‌تری در اینجا وجود داره اگر استصحاب و از باب اعمال حجت بدانیم این صورت رو ممکنه حجت بدانیم. یه تعبیری به کلام آقای قائلی هست شاید اشاره به همین تعبیر داره، ایشون تو این مثال داره که بعد از این مثال رو ذکر میکنه میگه رسم استصحاب و شک کن او که فیه الفراغن الحضوث هست، میگه و ثمرت ذالک انه اذا علمنا اجمالا بحضوث شیء یعنی اما فی الان الاول او فی الان الثانی و لا تقدیر حضوثی فی الان الاول محتمل بقا و بول الان الثانی فهنا یجد استصحاب لکن لا علا اساس کون شک فی البقا بناعا علا اساس کون شک فی البقا بناعا علا عدم شفاعت شک فی البقا تقدیری لأن البقاء تقديري أي أنه فرع حدوث الحادث في الآن الأول المشكوكي بل على أساس أن هذا شك فرض فيه عن الحدوث وهذا الشك يمس باليقين على حد مس الشك في البقاء لليقين بالحدوث أو أشد فيشمله غلولة باليقين للشك بتعبير وأشد میتونه اشاره به همون نکته اولویتی باشه که اینجا وجود داره. این اولویتی که اینجا هست در اگر از استصحاب از باب اماره و جهت باشه همینجور هست، اولویتی در استصحاب وجود داره. ولی اگر ما استصحاب رو جنبه موضوعیت برش قائل بشیم، مثلا بگیم که به جهت یک نوع نظم قانونی و انسجام قانونی دادن شارع استصحاب رو حجت کرده، به جهت یا اوغلا به جهت اون عنف ذهنی که دارن اون عنف ذهنی باعث شده استصحاب رو حجت قرار بدیم، یا را تعبیر بکنیم برای دفع وسواس امثال اینا، هر یک از این تعبیرات رو بکنیم این یک نوع موضوعیتی برای یقین سابق قائل بشیم، این یقین های اجمالی رو نمیتوانیم کافی بدانیم برای اجرای استصحاب. مشکل هست که استصحاب رو به این صورت ها ما جاری بدانیم. خب این اجمالی از این بحث. خب اینجا یک نکته ای رو من اشاره بکنم. عرض کردم که مرحوم شیخ سعد می‌فرمایند بین استصحاب و قاعده یقین علاوه بر این که در ارکانشون تفاوت هست، در اون نکته ارتکازیهی که استصحاب رو حجت کرده اینها هم تفاوت دارن. استصحاب برای این که بنابراین که استصحاب بنابراین که اصل عقلایی باشه، اون عمارهی که در استصحاب وجود داره نفس حدوث سابق هست، به دعوای این که بین حدوث سابق و بقا غالبا ملازمه هست، اما در واقع یقین اون چیزی که نکته‌ای که وجود داره، اون نکته درش یقین موضوعیت داره، دعوای این که یقین‌های انسان غالبا مطابق واقع هست، یقین‌های انسان غالبا مطابق واقع هست و بنابراین استصحاب مقومش حدوث شیعه، یعنی اون نکته ارتکازیش بر پای حدوث شیعه، و قاعده یقین اون نکته ارتکازیش بر پای خود یقین به شیعه و ملازمه که انه ادعاء ملازمه قالبیه یقین با واقع و مطابقت یقین با واقع هست. خب این نکته ایشون اشاره میکنم. عرض کنم خدمت شما، ما قاعده یقین یه چیز شبیه قاعده یقین در احکام شرعیه هست در موارد خاصه، اون هم در قاعده فراغ و قاعده تجاوز. در قاعده فراغ خب یه بحث هست که آیا از کریت این عمل در شرط هست و از کریت این عمل در شرط نیست. بنابراین که ما در قاعده فراغ به اون روایتی که هو اینه یه توضع از کرمه و اینه یه شک تبسط کنیم و احتمال عسکریت این عمل رو معتبر بدانیم در قاعده فراغ، شبیه قاعده یقین میشه. یکی از فروع قاعده یقین، شبیه قاعده یقین، البته شبیه، چون نه اینکه حتما باید یقین داشته باشیم که این عمل احتمال توجه به شی در این عمل هم کفایت میکنه برای اینکه قاعده یقین رو ما بخواییم اجرا کنیم. خب این قاعده، حالا اون بحثاش در جای خودش باید بشه که آیا در قاعده یقین، در قاعده فراغ و تجاوز یقین معتبر، احتمال عسکریت معتبر هست یا معتبر نیست. ولی میخوام نکته که اینجا عرض بکنم، اشتکه بکنم، این هست. حتی درسته که اونجا هم یک نوع اماریت و یک نوع کاشفیتی در قاعده فراغ و تجاوز بنابراین مبنا در اعتبارش عرض شده، ولی این کاشفیت تمام الملاک نیست. نفس این که انسان از عمل فارغ شده و از عمل بیرون آمده، این خودش میتونه موضوعیت داشته باشه در اعتبارش، یعنی در واقع به اعتبار این که خب یک عمل رو امکان ازش خارج شده که این کار یه بار دیگه بخواد دوباره از اول اون مسائل عمل رو یک نوع در واقع تفصیل و مصلحت تفصیل دخالت داره میشه، ولو احتمالا در اجرای قاعده فراغ. اینه که آیون در مورد قاعده فراغ میفهمه مصرفاتش حجت نیست، به خاطر همین قاعده فراغ ولو اون نمازی رو که انسان مثلا بعد از نماز شک میکنه که آیا این نماز وضو داشته یا وضو نداشته، میفرمایند که نسبت به اون نمازی که خونده میتونه اکتفا کنه به نماز خونده شده، ولی باید برای نمازهای آینده وضو بگیره. علتش همینه هست که ولو کاشفیت اذکریت این عمل برای حجیت دخالت داره، در حجیت دخالت داره، ولی ما دلیل نداریم که اون کاشفیت تمام العله باشه. اینی که فارغ شده از عمل، از عمل گذشته، کل ما مضا فمزهی کماهو، فمزهی کماهو که انه اشاره به این هست که موضوعی عمل و گذشتن عمل دخالت داره. در نتیجه این قاعده فراغ و قاعده تجاوز اینها، تجاوز از عمل، فراغ از عمل هم جزء موضوع هست و میشه در مورد قاعده یقین هم یه قاعده یقین و اقلایی هم احیانا هست، در جایی که از یک عمل مدت ها گذشته، اگه یک عملی مشمول مرور زمان شدن، جاهایی که زمان طولانی از یک عمل میگذره، امثال اینها اقلایی هم به دیگه یه چیزی که زمان خودش انسان با بنای بر صحت عمل رو تمام کرده، حالا شک میکنه که آیا اون عملهایی که سابقا انجام داده صحیح انجام داده بوده یا صحیح انجام نداده بوده، اینها رو دیگه بنای بر صحت میگذارن و امثال اینها. این همین گذشت زمان و امثال اینها دخالت داره، و چون خیلی وقتا اگر بنای بر این باشه که نسبت به اموری که در گذشته ها از امزان سر زده دوباره شک و تردید رو ایجاد کنه، منشأ اصفاف میشه، انضباط قانونی از بین میره، یکی اینجور مرور زمان و گذشت زمان در اینها حالت داره. ولی تو چیزهایی که هنوز مشکل مرور زمان نشده و چیزی ازش نگذشته و اینها قاضی یقین اصلا یک جنبه اقلایی نداره. خب این شکیده بحثایی که در اینجا وجود داره. خب حالا دیگه از این یه بحثایی شریفتر در مورد قاعده مقتدیمانه و فرق اختصاص با قاعده مقتدیمانه کردن، این از این بحث را میگذاریم. فقط یه نکته اشاره اجمالی به یه نکته عرض بکنم، فقط این بحث قاعده مقتدیمانه، فرق اختصاص با قاعده مقتدیمانه خیلی متفاوت از کلام مرحوم آقای هاشمی و آقای حائری سلام آقای سر تقریر شده. کلام آقای هاشمی اینجا خیلی ابهام داره، که عبارتیشون داره که حساب احتمالات در ناحیه علت حاکم بر حساب احتمالات در ناحیه معلول هست. خیلی یعنی چی اون عبارت رو چون من نمیخوام بحث رو واردش بشم، این رو اجمالا عرض بکنم که در کلام آقای هاشمی آقای حائری خیلی این گفتن به گونه دیگری تعبیر شده و خیلی گفتن بحث بیان شده که دیگه من وارد تفصیل و بحث نمیشم. همین مقدار در مورد مقدمات اتفاق کافیه و وارد ادله حجیت اتفاق بشیم انشاءالله فردا این بحث رو پی میگیریم و صلی الله علیه و آله و محمد.